ساعت 10 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 18 خرداد 1402 برابر است با 8 ژوئن 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم الهه روانشاد اینجاست تا آخرین اخبار ایران جهان رو به اطلاعتون برسونه.
شب بخیر شنونده گرامی. بنابر اعلام مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان، سیل در این استان تا کنون دست کم 4 کشته بر جای گذارده. منصور شیشه فروش به خبرگزاری تسنیم گفته است بر اثر وقوع سیل و تخریب منازل مسکونی در روستای نهوج اردستان، 3 نفر جان باخته و 1 نفر هم در جاده کوه پایه به نائین جان خود را از دست داده است. فرماندار اردستان نیز در مصاحبه با ایلنا از مجروح شدن 1 نفر و خرابی بیش از 15 واحد مسکونی در نهوج خبر داد. روستای نهوج در فاصله 65 کیلومتری اردستان است. سایمون شرکلیف، سفیر بریتانیا در تهران، در توییتی به زبان فارسی نوشت چرا برای جمهوری اسلامی این همه سخت است تا با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد. او با اشاره به اینکه این سوال 20 سال است که مطرح است، بخشی از سخنان اخیر مدیر کل آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را بازنشر کرد و آن را جملاتی نگران کننده خواند. مدیر کل آژانس چند روز پیش اعلام کرد با وجود برخی پیشرفت‌ها در همکاری با ایران، پیشرفت‌ها مطابق انتظار او نبوده است. آمریکا و اتحادیه اروپا پاسخ‌های تهران درباره انفجارها در سایت آباده را از لحاظ فنی غیر معتبر خواندند. با این حال نماینده جمهوری اسلامی در آژانس سیاست‌های اتحادیه اروپا را غیر سازنده خوانده. عزت‌الله زرقامی، وزیر میراث فرهنگی در دولت ابراهیم رئیسی، میگوید در حال حاضر بناهای تاریخی به دلیل عدم رسیدگی و دریافت اعتبارات کافی و لازم در حال از بین رفتن هستند. عزت‌الله زرقامی با دفاع از واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی گفت با این سیاست میتوان از فرسودگی و از بین رفتن مواریث تاریخی جلوگیری کرد. سیاست واگذاری آثار و بناهای تاریخی و فرهنگی از سوی دولت به بخش خصوصی انتقادات فراوانی را در پی داشته، اما دولت ابراهیم رئیسی در واکنش به این انتقادها اعلام کرده این آثار و بناها تنها به صورت قرارداد مدت دار به اجاره سرمایه گذار در می آید. در اردیبهشت 1402 امسال 19 بنای تاریخی از سوی صندوق توسعه و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی به مزایده گذارده شدند. صندوق بین المللی پول اعلام کرد لبنان باید با اقدامات فوری به سوی اصلاحات جامعه اقتصادی حرکت کند تا بدین ترتیب از عمیق‌تر شدن بحران در اقتصادش جلوگیری کند. سخنگوی صندوق بین المللی پول روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت عدم انجام سریع اصلاحات اقتصادی برای لبنان پیامدهای برگشت ناپذیری برای اقتصادش به ویژه مردم فقیر این کشور و خاورمیانه در بر خواهد داشت. جهاد اوزو، مدیر مستعفی بخش آسیای میانه و خاورمیانه صندوق بین المللی پول و وزیر سابق دارایی لبنان، اکنون از دوی مخالفان نامزد ریاست جمهوری این کشور شده. سوریه و گروه حزب الله که تحت حمایت جمهوری اسلامی است از نامزدی سلیمان فرنجیه برای ریاست جمهوری لبنان حمایت می کنند. لبنان از 8 ماه پیش به این سو به دلیل اختلافات سیاسی رئیس جمهوری ندارد و علاوه بر بحران شدید اقتصادی با بی‌ثباتی سیاسی نیز روبروست.
سپاسگزارم از الهه روانشاد که تازه ترین خبرها رو برای ما خوند. اما یک مرور بکنیم به گزیده از گزارش هایی که در این مجله شامگاهی می شنوید. متن جدید لایحه حجاب اجباری منتشر شد. در لایحه ارائه شده برخورد حامیان حجاب اجباری ما مخالفان را محدودتر می کند.
این لایحه در واقع میخواد جایگزین بحث ستاد امر معروف و نهی از منکر بشه، یعنی بگه دیگه ستاد امر معروف و نهی از منکر و اینکه گشت زدگی خانم ها.
کشورهای غربی برنامه موشکی جمهوری اسلامی را مغایر با تعهدات تهران و تهدیدی برای جهان دانستند، در مقابل تهران آن را متعارف و دفاعی خواند.
او تلاش نیروهای مسلح در زمینه تقویت بنیه دفاعی را اقدامی درست و مؤثر در ایجاد بازدارندگی در مقابل تهدیدات خارجی و دفاع از امنیت ملی جمهوری اسلامی توصیف کرد و در
رسانه‌های اسرائیل می‌گویند ایران و آمریکا به توافق بر سر احیای برجام بسیار نزدیک شدند.
این از این نظر اهمیت داره که روزنامه هارتس، یک روزنامه مخالف سرسخت دولت بنیامین نتانیاهو هست، اما با این حال هنوز دسترسی‌های
برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. همزمان با افزایش فشارهای نهادهای حکومتی برای اعمال حجاب اجباری، متن نهایی لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف از سوی دولت ابراهیم رئیسی منتشر شد. در این لایحه با لایحه‌ای که روز 9 خرداد از طرف دولت 13 به مجلس ارائه شد، تنها دو تغییر دیده می شود. در اصلاحات این لایحه جدید آمده است که در ماده 8 لایحه جدید به جای تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر از تحت هر عنوان استفاده شده که به لحاظ حقوقی میتواند برخوردهایی از جنس آتش به اختیار حامیان حجاب اجباری با مخالفان حجاب رو محدودتر بکنه. در همین زمینه با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی گفتگو کردم و از او خواستم که در این مورد برامون بیشتر توضیح بده.
ببینید، این لایحه رو قوه قضاییه پیشنهاد داده به دولت و حالا با دو تا تغییر کوچک داره پیشنهاد میشه به مجلس. اول اصل ماجرا رو ببینیم چیه تا به این دو تغییر برسیم. اصل این ماجرا رو از دو زاویه میشه دید. یکی اینکه این لایحه میخواد جایگزین چه چیزی شه، یعنی چه چیزی میخواد تغییر بکنه و این لایحه جاش رو بگیره، و دوم اینکه متن این لایحه چیه. این لایحه در واقع میخواد جایگزین بحث ستاد امر معروف و نهی از منکر بشه، یعنی بگه دیگه ستاد امر معروف و نهی از منکر و اینکه گشت گیر خانم ها رو بگیرن، اونها رو ببرن در یک مراکز در حال انتظامی و برخورد بکنن، خانواده ها رو بخوان و مسائلی که در این چند ساله بوده، در واقع میخواد بگه این دیگه میخواد جمع بشه. اما به جاش نیروی انتظامی با استفاده از به قول خودشون فناوری های جدید که منظورشون دوربین های مدار بسته و اینا هست، اینها بایستی اقدام به شناسایی مصداق های کشف و حجاب بکنن. حالا توش چی گفته برنامه بهش میپردازیم و در واقع گناه رو که قبلا امر و معروف و نهی از منکر میخواد جلوی یک گناه بگیره و عمدتا به برخوردهای فیزیکی منجر میشد رو میخواد تبدیل به تخلف بکنه. انگار مثلا یکی از چراغ راهنمایی رد شده یا کمربند ایمنی رو نبسته یا در جای توقف ممنوع ایستاده. در اینجا خوب کسی دیگه نباید بیاد دخالت کنه، مأمور راهنمای رانندگی باید بیاد جریمه بکنه. حالا این جریمه در اینجا بیشتر از سال پیامک هست تا برخورد فیزیکی یا برخورد رودررو. این اصل ماجراست، یعنی یک نوع عقب نشینی جمهوری اسلامی از برخوردی که قبلا با زنان بدحجاب و بی‌حجاب به تعبیر خودشون داشتن. این اصل ماجراست، یعنی خود جایگزین اون بشه. اما توش چی گفته؟ من ارزیابی ما ابتدا بگم که این یک بازی باخت باخت برای جمهوری اسلامیه، یعنی هم باخته به خاطر اون چیزی که برداشته و حالا تحت تاثیر جنبش ژینا و هزینه‌ای که براش برداخته شده و نافرمانی مدنی گسترده زنان عقب نشینی کرده، شکست خودشو پشت این لایحه پنهان کرده. اما خود متن لایحه هم بازم باعث یک شکست جدید خواهد شد، یعنی میخواهد خانوم ها رو در همه جا، در ماشین، در مغازه، در شرکت ها، در محیط های آموزشی، در محیط های دولتی، چه خانوم هایی که اونجا رفت آمد میکنند، چه حتی خانوم هایی که اونجا کارمند هستند، اینها رو تحت نظارت قرار بده، جریمه بکنه، مثلا چند بار تذکر بده که حالا این بحثش مفصله و مثلا ماشینشو توقیف کنه، اگه جریمه رو نپرداختن از حساب بانکیشون بانک مرکزی موظفه که برداره، صاحبان شرکت ها هم سهیم هستن، مراکز دولتی هم مدیرانش بایست این رو رعایت بکنن و که بسیار مفصله و قانونی است برای اجرا نشدن به گمان من. اما دو چیزی که در پیشنهادی قوه قضاییه بوده و در لایحه دولت در واقع تغییر کرده، یکی اینکه اون اصطلاح آمرانه به معروف و نهی از منکر رو برداشته، گفته تحت هر عنوانی، یعنی در واقع این لایحه میخواد بگه هیچ کسی به اسم امر به معروف یا هر عنوان دیگری اینها حق ندارن جلو خانوما رو بگیرن و باشون برخورد بکنن. دوم هم یه اصطلاح اداری حقوقی است که به جای اینکه مثلا گاهی مراکز اصلاح رسیدگی بکنن، گفته یه شعبه یا شعب ویژه رسیدگی بکنن که احتمالا میخوان مدیران و قاضیان اون شعبات آموزش های از قبل ببینن. در انتهای لایحه اومده که کسی اگر به افراد با حجاب توهین بکنه جریمه میشه، اگر افرادی هم به افراد بدحجاب و بی حجاب توهین کنه برخورد بکنه با اونام در واقع جلوشون باید گرفته بشه. البته خود به جریمه خاصی اشاره نکرد، اما در عین حال این دو تا تغییر جزئی خیلی مهم نیست. حالا این باید پیشنهادی دولت بره مجلس و در مجلس ببینیم که چه سرانجامی خواهد رسید.
شما به این موضوع هم اشاره کردین، در لایحه جدید قوه قضایی مکلف شده که در هر حوزه قضایی شعبه شعب ویژه‌ای رو برای رسیدگی به جرایم حجاب اختصاص بده و دادسراها و دادگاه‌ها دیگه به شکل عام نمیتونن که به این موضوع رسیدگی بکنن. با توجه به شرایط فعلی امکان این اتفاق رو شما چگونه ارزیابی میکنین؟
این قانون، گفتم این لایحه که هنوز تصویب قانون نشده، دو سر باخته است. همین ابتدا، همین حالا مورد اعتراض ائمه جمعه و تندروهای مذهبی و حسین شریعت مداری قرار گرفتی که اصلا خودش مروج بی حجابی به یه معنا هم دارن، چون که در واقع گناه زدایی کرده و هر گونه برخوردی که قبلا صورت میگرفت با خشونت رو کنار گذاشته. اما از طرف دیگه مجلس اینقدر جرم انگاری کرده و همه دستگاه ها رو در واقع به بازی گرفته، مگه بانک مرکزی میتونه خودش رسماً مثلا بره حساب افراد رو، حساب این همه خانمی رو که تخلف میکنه از دید آقایون رو بره مثلا باید با حکم دادگاه بگیرن، بره مثل مصادره اموال کسایی که باید دادگاه حکم داده باشه؟ مگه میشه این انبوه رو بانک مرکزی وارد حسابشون بشه؟ مگه میشه انبوهی از زنان رو ماشینشون رو توقیف کرد، یا انبوهی از زنان رو در واقع جریمه کرد، از شغلشون بیکار کرد، یا مثلا سلبریتی ها رو اینا رو مجازات مضاعف براشون گذاشت؟ این اگر بخوان اجرا کنن، که به نظر من قانونی است فقط برای اینکه بگن خالی به اصطلاح عقب نشینیه، ولی بخوام بگن خالی از زمینه هم نیست و ما در واقع عقب نشینی نکردیم، بیشتر به یه پوز شبیه. ولی اگر واقعا به خود اجرا بشه، نظم اجتماعی رو به پام به هم میریزه و به گمان من قانون نیست برای ننوشت برای اجرا نشدن.
گفتگوی شنیدید با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی. اما در پی رونمایی موشک فتح که از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی مافوق صوت یا هایپرسونیک توصیف شده، کشورهای غربی برنامه موشک جمهوری اسلامی رو مغایر با تعهدات تهران و تهدیدی برای جهان دانستند. اما امروز سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی فعالیت‌های موشکی ایران رو متعارف و دفاعی خوانده. فرهنگ قویمی گزارش می‌دهد.
در پی واکنش کشورهای مختلف نسبت به رونمایی از موشک فوق صوت یا هایپرسونیک فتح، روز پنجشنبه ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ادعا کرد که فعالیت‌های موشکی ایران به گفته او متعارف، دفاعی و مشروع است. او تلاش نیروهای مسلح در زمینه تقویت بنیه دفاعی را اقدامی درست و مؤثر در ایجاد بازدارندگی در مقابل تهدیدات خارجی و دفاع از امنیت ملی جمهوری اسلامی توصیف کرد و در این حال خطاب به کشورهای غربی که فعالیت‌های موشکی ایران را محکوم ساختند گفت که حق ندارند درباره توانمندی‌های دفاعی مشروع قانونی جمهوری اسلامی اظهار نظر کنند. اما آیا رونمایی موشک فتح پس از آزمایش آن انجام شده یا هنوز در مراحل نخستین آزمایشی است؟ فرزین ندیمی، تحلیلگر امور امنیتی و دفاعی در واشنگتن، به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد.
من فکر می‌کنم که موشک هایپرسونیک، یعنی موشک ابر فراصوت که به سرعتی بیش از 5 برابر سرعت صوت میتونه داشته باشه که گفته میشه موشک فتح در این رده هست، به نظر میرسه که آزمایش شده و در ویدیویی که همراه با رونمایی از این موشک به نمایش در اومد صحنه هایی نشون داده میشد که اگر آدم قبول بکنه مناسبت اون ویدیو رو و ارتباط اون ویدیو رو با موشک رونمایی شده و اونطوری که با اطمینان صحبت میکنن فرماندهان سپاه، به نظر میرسه که این آزمایش ها تا حدی انجام شده و به مراحل پیشرفته ای از رسیده باشن. چون میدونیم که موشک های هایپرسونیک یا ابرفراصوت بسیار موشک های پیچیده ای هستن از نظر تکنولوژی. بنابراین میبینیم که اگر سپاه بخواد واقعا به مرحله عملیاتی کردن این موشک برسه، باید به نظر من چند سال دیگه کار بکنه.
به دنبال رونمایی موشک فوق صوت فتح، سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا حکومت ایران و برنامه موشکی آن را تهدیدی برای جهان دانست و از بی‌توجهی جمهوری اسلامی به محدودیت‌های بین‌المللی انتقاد کرد. برخی از کارشناسان نیز به قطعنامه 2231 سازمان ملل متحد اشاره می‌کنند که آزمایش هر گونه موشک بالیستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای برای ایران را ممنوع اعلام کرده است. اما آیا آزمایش موشک فتح برخلاف قطعنامه 2231 سازمان ملل متحد است؟ فرزین ندیمی تحلیلگر امور امنیتی و دفاعی میگوید
قطعنامه 2231 تصریح کرده که موشک‌های بالستیکی که برای حمله کلاهک هسته‌ای طراحی شدن ممنوع هستند تحقیق و توسعه آزمایششون و ساختشون تا اکتبر سال 2023. یعنی به هر حال اگر این موشک نصب کننده قطعنامه 2231 باشه چه نباشه، تا اکتبر 2023 بیشتر محدودیت وجود نداره. ولی خب حالا این بحث پیش میاد که آیا این موشک امکان حمله کلاهک هسته‌ای داشته باشه نداشته باشه، آیا برای حمله کلاهک هسته‌ای طراحی شده یا نشده، نمیشه به طور قطع گفت. در مورد موشک که چند هفته پیش رو نمایش شده اسم موشک خرمشهر 4، خب نظر متفاوتی دارم به خاطر اینکه موشک خرمشهر 4 موشک بزرگتریه و در قسمت بخش بازگشتی به جو زمین و قسمت کلاهک هسته‌ای شباهت بسیاری با کلاهک‌های طراحی کلاهک هسته‌ای داره که جمهوری اسلامی در از سال 2002 انجام داده بود و اسناد و مدارکش هم وجود هست و کاملا اون طرح کلاه هسته‌ای اینکلوژنی که انجام شده بود در اون سالها میتونه در موشک خرمشهر 4 قرار بگیره.
همانطور که فرزین ندیمی اشاره کرد، محدودیت آزمایش موشک‌های بالیستیک حدود 4 ماه دیگر به پایان می‌رسد و پس از آن جمهوری اسلامی می‌تواند بدون محدودیت‌های بین‌المللی به آزمایش موشک‌های بالیستیک دست بزند. در روزهای اخیر نیز وزارت دفاع جمهوری اسلامی از ساخت یک موشک بالیستیک دیگر با نام خیبر خبر داده بود که از خانواده موشک‌های بالیستیک خرمشهر است.
گزارش فرهنگ قویمی رو میشنیدید. اما در ادامه، روز پیش سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از شیوه تعامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتقاد کرد. جزئیات بیشتر رو بشنویم از اردشیر طیبی.
معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه 17 خرداد ماه از رویکرد ایران در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتقاد کرد.
دایرکتور جنرال گروسیز لیتست رپورت مید کلیر دت ایران کنتینیوز تو اکسپاند ایتس نوکلیئر اکتیویتیز این ا وی دت
ودانت پاتل گفت تازه‌ترین گزارش رافائل گروسی مدیر کل آژانس به وضوح نشان می‌دهد که ایران به گسترش فعالیت‌های هسته‌ای خود ادامه می‌دهد، فعالیت‌هایی که به گفته آقای پاتل هیچ توجیه معتبر غیر نظامی ندارند. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین از توافق ایران و آژانس برای افزایش بازرسی‌ها در تأسیسات غنی‌سازی ایران ابراز خرسندی کرد، اما حاضر نشد در خصوص گزارش روزنامه هارتس در مورد نزدیک بودن دستیابی به توافق هسته‌ای بین ایران و ایالات متحده صحبت کند. روز گذشته و ساعتی قبل از کنفرانس مطبوعاتی آقای پتل، روزنامه هارتس با استناد به گفته‌های مقامات دفاعی اسرائیل گزارش داده بود که ایران و آمریکا به توافق بر سر احیای برجام بسیار نزدیک شدند. این روزنامه اسرائیلی روز چهارشنبه نوشت طی روزهای گذشته پیشرفت‌های چشمگیری در مذاکرات هسته‌ای ایران انجام شده است. بر اساس این گزارش، توافق شامل محدود کردن سطح غنی‌سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی و کاهش تحریم‌های آمریکا خواهد بود، به طوری که در قدم اول حدود 20 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در عراق، کره جنوبی و صندوق بین‌المللی پول آزاد خواهد شد. همزمان مقامات جمهوری اسلامی نیز طی روزهای گذشته از آزادسازی 23 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران سخن گفته و وعده دادند که این مبلغ به زودی وارد کشور می شود. این خبرها در حالی منتشر شده که روز سه‌شنبه رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران در سه ماه گذشته بیش از یک چهارم افزایش داشته است. مدیر کل آژانس همچنین اعلام کرد این نهاد بین المللی در حال بررسی پاسخهای جمهوری اسلامی درباره انفجارهایی در سایت آباده در استان فارس است. پیشتر نماینده اتحادیه اروپا به همراه آمریکا پاسخهای تهران درباره انفجارها در سایت آباده را از لحاظ فنی غیر معتبر عنوان کردند و خواستار پاسخ شفاف و فوری جمهوری اسلامی به سوالات آژانس درباره سه سایت اعلام نشده با آثار اورانیوم شدند. در واکنش، نماینده جمهوری اسلامی در سازمانهای بین المللی مستقر در وین قدرت‌های اروپایی را به تخطئه همکاری‌های ایران با آژانس متهم کرد و گفت فعالیت‌های کشورش تحت نظارت و راستی‌آزمایی‌های پادمان‌های آژانس قرار دارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر درباره پرونده مریوان که مربوط به یک مرکز اتمی در آباده استان فارس است و دو سایت اعلام نشده دیگر خواستار توضیح تهران شده بود. رسانه‌های حکومتی ایران اما هفته گذشته به نقل از یک منبع آگاه نوشتند که ایران به آژانس اجازه دسترسی به سایت آباده را داده و مسائل میان تهران و آژانس در این رابطه حل و فصل شده است.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید. اما در همین زمینه پروانه وحید منش با فرنوش رام ساکن اسرائیل گفتگو کرده که با هم میشنویم.
این از این نظر اهمیت داره که روزنامه هارتس، یک روزنامه مخالف سرسخت دولت بنیامین نتانیاهو هست، اما با این حال هنوز دسترسی هایی از سوی بعضی از مقامات بلندپایه اسرائیلی داره و اینم یک چیز پنهانی نیست که بسیاری از سیاستمداران اسرائیل، دولت مردان این کشور، نگران بودند که تماس های سریع و پیشرفته ای میان تهران و واشنگتن در دوره اخیر در جریان بوده و اینکه دولت جو بایدن به تمامی مخالفت های اسرائیل هیچ اعتنایی نکرده. هفته اخیر ما به یاد داریم که نتانیاهو وزیر راهبردی رند رمر و مشاور امنیت ملی خودش سخی هنگوی رو راهی واشنگتن کرده بود. اونها با جک سولیوان نشستن و تاکید مواضع اسرائیل رو دوباره مورد تاکید قرار دادن که آقا به طرف توافق نری، توافقی رو که اون همه از نظر اسرائیل بد بود دوباره این رو احیا نکنید. اما چنین برمیاد که آن مطالبی که به اطلاع این بلندپایگان اسرائیل رسیده و اونها در سب بازگشتشون به مقام به دولت اسرائیل اطلاع دادن حاکیه که مذاکرات تهران و واشنگتن پیشرفته تر از چیزی که قبلا تصور میکردن. خب این برای دولتی که تمامی هم و غم و حیات و ممات خودش رو در دو دهه اخیر برای تقابل با برنامه هسته ایران گذشته خیلی مسئله سنگینیه و مسلمه که از اون آسوده خاطر نیستن.
خانم رام، ما بارها از سوی مقامات اسرائیلی این گزاره رو شنیدیم که اسرائیل در مورد پرونده هسته تهران کاری به این نداره که طرفهای غربی چه تصمیمی بگیرن، منافع خودش رو مد نظر خواهد گرفت. در شرایطی که خب این خبرها منتشر شده درباره توافق میان تهران و واشنگتن به زودی، چقدر این احتمال وجود داره که اسرائیل دست به اقدامی بزنه برای متوقف کردن برنامه هسته تهران؟
ببینید، از نظر دولت اسرائیل، همین دولت نتانیاهو و هم دولت پیشین که یه مدتی نفتالی بنت و یه مقدارم یعنی لفیت نخست وزیر بودن، اصولا از نظر هر دولتی در اسرائیل این اظهاراتی که مقامات آمریکایی بیان میکنن که بله ما متحد راهبردی شما هستیم، ما سرسخت در کنار شما ایستادیم، و البته این هم درست است، اما با وجود همه اینها اینو اظهارات از نظر دولت‌های اسرائیل واجد ببین محسوب میشه، یعنی اینکه آمریکا داره کار خودش رو انجام میده. به خاطر داشته باشین که این اولین بار هست در چند دهه اخیر که یک فردی در اسرائیل نخست وزیر شده یا دوباره به دولت برگشته و هنوز از سوی کاخ سفید دعوت نشده. اون تنش‌ها و اون بحران نسبی که میان اسرائیل و آمریکا هست از جمله بر سر ایران کماکان ادامه داره. اصلا به خاطر همین هم هست که آقای جو بایدن به صراحت گفتش که حاضر نیست بنیامین نتانیاهو رو قبول بکنه و اون رو دعوت نخواهد کرد. همین پریروز خانم کامالا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا در یک سخنرانی بسیار مهم حمایتی از اسرائیل از وجود ارزش‌های مشترک دو کشور سخن گفت که وزیر خارجه اسرائیل در پاسخ به خانم هریس گفتش که این خانم اصلا نمیدونه از چی داره حرف میزنه، تغییرات قضایی رو که ما داریم انجام میدیم اصلا نخونده. یعنی این رو در قبال خانمی که خودش یک حقوقدان برجسته از دادستان کالیفرنیا بوده بیان کرده و این مسئله باعث تنش بیشتر بین اسرائیل و آمریکا در همین چند روز اخیر شده. مسائل مورد اختلاف اسرائیل و آمریکا از جمله در مورد حمله احتمالی اسرائیل به ایران کماکان اونم به قوت خودش برقرار هست و برای همین هم هست که مقامات اسرائیلی مرتباً میگن که ما اگه ناچار بشیم خودمون ممکنه مستقلاً این کار را انجام بدیم. البته در این زمینه همواره تردید بسیار زیادی هم وجود داره که بدون حمایت آمریکا اسرائیل نخواهد تونست که چنین کاری رو بکنه. حالا اینکه اسرائیل تا چه حد بخواد که اصلا بتونه که یه به نحوی عمل بکنه که پای آمریکا رو هم وارد این ماجرا بکنه، اون داستان دیگری است که مسلما دارن روش فکر میکنه.
گفتگوی پروانه وحید منش رو با فرنوش رام ساکن اسرائیل میشنیدید. اما روز چهارشنبه اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خبر داد که تالاب گاوخونی 100% خشک شده و شاید 2 یا 3% قسمت شمالی آن کمی مرطوب باشد. در همین زمینه مهران کریمی گزارشی داره که با هم میشنویم.
دیگر رمقی برایش نمانده. روزگاری یکی از نمادهای مشهور منطقه بود، تالاب گاوخونی که هم بخش یزدیش و هم بخش اصفهانی خشک شده. کارشناسان میگویند دیوار تالاب‌ها در برابر خشکسالی از همه کوتاه‌تر است. کنوانسیون رامسر هم نتوانسته به دادش برسد، کنوانسیونی که در سال 1349 به منظور حفظ تالاب‌ها، پرندگان آبزی و جانوران آبی تهیه و به امضای نمایندگان 18 کشور شرکت کننده رسید. تالاب گاوخونی یکی از 33 تالاب ایرانی است که در این کنوانسیون قرار گرفته. روز چهارشنبه حسین اکبری معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خبر داد که شاید 2 یا 3% قسمت شمالی گاوخونی کمی مرطوب باشد ولی بقیه خشک است. با خشک شدن زاینده رود در سالهای گذشته پیشبینی می شد که این تالاب هم خشک شود، چرا که تغذیه اصلی گاوخونی از این رودخانه است. طبق کنوانسیون رامسر حقابه گاوخونی باید به این تالاب سرازیر می شد، اما نشد و تالاب خشکید. خشک شدن این تالاب حالا نه تنها تهدیدی برای پرندگان و جانوران آبی است، بلکه سلامت ساکنین شهرها و استانهای اطرافش را نیز به خطر می اندازد، چرا که ریزگردهای برخواسته از این تالاب به گفته کارشناسان به فلزات سمی آلوده است.
گزارشی شنیدید از مهران کریمی. اما در خبری کوتاه، آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای مشترک ضمن استقبال از احیای مناسبات تهران و ریاض بر لزوم مقابله با اقدام‌های غیرقانونی و پرخاشجویانه حکومت ایران در قبال تردد کشتی‌ها در آب‌های منطقه تأکید کردند. در ساعات بعدی خبر در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد. و به پایان این قسمت از مجله رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.